دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
ممنونم از همراهیتون با رادیو اقتصاد. برنامه بعدی و اینک گواه.
ما اومدیم به جنگیم، جنگ یه روزش پدافنده، یه روزش صبره، یه روزش مقاومته، یه روزش استقامته، یه روزش هم شوق پیروزیه.
و اینک گواه.
و اینک گواه.
طولانی ترین پل شناور در تاریخ نظامی. طول پل 14 کیلومتر. عرض پل 4 متر. متشکل از 2500 قطعه شناور در آب. شروع عملیات ساخت زمستان 1362. پل خیبر. پل خیبر طولانی ترین پل شناور در تاریخ نظامی جهان است که پایداری زیادی در مقابل بمباران داشت و برای شناورسازی آن نیز از مواد پلیمری در سازه آن استفاده شده بود و در فواصل معینی از طول پل پارکینگ و محل نصب توپهای ضد هوایی همچنین اتصالاتی برای قطعات یدکی در طول مسیر پل تعبیه شده بود تا در صورت نیاز قسمت‌های مختلف پل به سرعت قابل تعمیر و تعویض باشند. سردار محسن رضایی فرمانده کل سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس
متوجه شدیم که تغییراتی باید در طراحی عملیات به وجود بیاریم. اولین تغییر این بود که ما بایستی از تکهای جبهه‌ای پرهیز کنیم.
برتری عراقی ها در حوزه آفند، برتری زرهی، هوایی و تمرکز توپخانه دشمن بود. فرماندهان جنگ تصمیم داشتند از این نقاط قوت بهره برده و بر نقاط ضعف دشمن بعثی تمرکز کنند. سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور:
به یه جنبندی رسیدیم تو جنگ که عراقی ها 3 تا نکته برتری در حوزه آفند به ما دارند. یکی زرهی که ما زرهیمون یه اندازه آسیب دیده بود، عراقی ها به توسط روسا تقویت شدن و زرهی قوی بده کردن. دوم نیرو هوایی بود که ما در تداوم جنگ به علت اینکه قطعات و لوازم پشتیبانی نبود، هواپیمایی که آسیب دیده تا میخواد بخواد دوباره برگرده سر کار، ما دچار یک خلأ برتری هوایی در جنگ شدیم. و سوم همین بود که عملیات در روز افزایش و تمرکز آتش توپخانه دشمن خیلی زیاد بود و اونا با ادای توپخانه زیادی سامانده کرده بودن که ما در جنگ روز بعضا آسیب دیدیم. تلاش فرماندهان ما این بود که ما از این سه نقطه قوت عراقی ها به نوعی گریز کنیم و بریم به سمت نقاط ضعف شرکت کنیم.
سردار احمد غلامپور فرمانده قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس: خروج از بنبست.
فرماندهی به دنبال یک اتفاق و یک در واقع انجام عملیاتی بود که به نوعی ما رو از این بنبست خارج بکنه. به تبع اومد جغرافیایی رو انتخاب کرد که از نظر فرهنگ دفاعی و فرهنگ نظامیگری محلی برای جنگ نیست.
انتخاب منطقه‌ای که از نظر جغرافیایی امکان پیروزی نیروهای ایران رو بالا و موفقیت دشمن رو پایین می آورد. منطقه آب گرفتگی و هور. سردار محسن رضایی، فرمانده کل سپاه پاسداران در دوران دفاع مقدس.
وقتی این ایده در ذهن ما شکل گرفت، نقشه کل مرزهای ایران رو که جلومون می گذاشتیم، دو نقطه برای ما خیلی مناسب بود. یکی مناطق غرب ایران، کوه‌ها و ارتفاعات که مناسب با نبرد نیروهای ما بود، و یکی دیگه منطقه آب گرفتگی و هور. این دو تا نقطه بود که امکان موفقیت ما رو بالا می برد و امکان پیروزی دشمن رو پایین می آورد.
سردار احمد غلامپور، فرمانده قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس.
انتخاب منطقه هور و الهویزه که در واقع یک منطقه کاملا باطلاقی و یک مرداب بزرگی محسوب می شد که هم در خاک ما هم در خاک عراق به شکل وسیعی توسعه پیدا کرده بود، یکی از مناطق جغرافیایی بود که به هیچ عنوان مورد توجه ما و عراق نبود.
سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور.
برای کاهش توان زرهی ارتش عراق بنا شد از سرزمین‌های ناهموار استفاده بشه برای جنگیدن، و سرزمین‌هایی که برای تانک همواره و برای اون قدرت عملیات ایجاد می‌کنه در واقع استفاده نشه.
سردار شهید احمد سیافزاده، فرمانده طرح عملیات قرارگاه کربلا. آغاز جنگ دریایی و روی آب.
خیلی زمین ها رو عوض کردیم، خیلی تاکتیک ها رو عوض کردیم، حتی سازماندهیان هم عوض کردیم. ما از جنگ های زمینی به جنگ های دریایی رسیدیم. ما دیگه از هور دیگه دریایی می جنگیم، دیگه لگن و قایق ما رو آبه. بعد که می رسیم به ولفج و اروند، کربلای 3 توی البکر الامیه، حتی کربلای 5 از آب بوبیان استفاده میکنیم و دریایی میشیم.
مهندس غلامرضا مالکی، مسئول طرح و تحقیقات مهندسی استان مرکزی در دوران دفاع مقدس.
جزایر مجنون اونا که رفتن، عملیات وقتی انجام شد حدود 13 کیلومتر عقبه بچه آب بود. جنگ اصل مهم عقبه که باید وصل بشه، ولی هیچ کنه عقبه نبود. خب نیاز بود که در این رابطه بچه ها تدارک بشن.
بخشایی از زمین های شما باطلاقه، شما چطور میتونید نفراتتون و تجهیزاتتون عبور بکنن، مستقر بشن و پشتبانی بشن؟
مهندس محمد رضا مشفق خامنه، از مسئولین مهندسی در دفاع مقدس. عبور از باطلاق و آب گرفتگی آغاز شد.
مهمترین وظیفه‌ای که ما در عملیات خیبر داشتیم، یعنی مهندسی براش پیشبینی شده بود، برقراری عبور از این منطقه وسیع آب گرفتگی و منطقه باطلاقی بود.
سردار محسن رفیق دوست، وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس.
یکی از معروفترین و افتخارآمیزترین کارهایی که در جنگ شد ما دو تا پل ساختیم، پولش 14 کیلومتر، قطعات 6 متری. شما حساب کنید که هر کیلومترش 165 تا، 14 کیلومتر تقریبا میشه 2000 و خورده قطعه. و با توجه به ضایعاتی که داشت، این پل از طراحی تا نصب 16 روز طول کشید. حاج احمد به من گفتش که برادر حاج محسن، هر یک دقیقه‌ای که این پل زودتر نصب بشه ما یه شهید کمتر میدیم.
میراث به جا مانده از دلیران میدان.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
و اینک گواه.
و اینک گواه. سردار احمد غلامپور، فرمانده قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس.
این به اصطلاح اتفاق در شرایطی صورت میگیره که روزانه ده ها هواپیماهای دشمن و آتش سنگینی از طرف توپخانه‌های دشمن روی محلی که اینها دارن این کار رو انجام میدن و این در واقع مونتاژ رو و اتصال این قطعات رو به هم انجام میدن صورت میگیره.
مهندس غلامرضا مالکی، مسئول طرح و تحقیقات مهندسی استان مرکزی در دوران دفاع مقدس.
هر آن این پل مورد اصابت قرار می گرفت. خب اونجا تجهیزات جرثقیلی که نداشتیم، ما امکان نداشتیم، باید یه پلی رو طراحی می کردن که حداقل بشه مثلا با نفر جمع جور بشه.
مهندس محمد رضا مشفق خامنه، از مسئولین مهندسی در دفاع مقدس.
طرح‌های مختلفی مطرح کردید از ماه‌ها قبل از عملیات و به طور اجمال ساخت یک نمونه پل شناور سبک، سریع‌النصب، پرتاب، قابل حمل که در سریع‌ترین زمان ممکن عرض کنم که هم ساخته بشه و هم انتقال داده بشه به منطقه و هم نصب و مونتاژ بشه.
طرح اولیه رو بچهای جهاد درست کرده بودن.
طراح این پل خدا رحمت کنه مهندس پور شریف بود، از بچهای جهاد اهل تبریز هم بود.
در اندک زمانی مهندس پورشریف و نیروهایش طرحی پیشنهاد می‌دهند که راه را برای موفقیت عملیات هموار می‌کرد. ساخت یک پل شناور که از تلفیق فوم و فایبرگلاس ساخته می‌شد. برای ساخت این پل شناور تمامی مصالح همانند چوب، فلز، فایبرگلاس و سیستم بادی بررسی شد. در نهایت طرح تلفیق فایبرگلاس و فوم به علت پر کردن درزها و شکاف‌های ناشی از جوشکاری مطرح شد. با توجه به اینکه پل خیبر شاهکار مهندسی بوده و ساخت آن با تمام کمبودها و تحریم‌ها انجام شد. نیروهای پشتیبانی و مهندسی جنگ جهان در بهمن ماه 1362 یک پل شناور 14 کیلومتری به نام پل خیبر بر روی هورالعظیم ساختند که راه مهم ارتباطی عقبه جبهه با خط مقدم جزایر مجنون بود. با توجه به سابقه فنی مهندسین طراح جهان در موضوع پلسازی در عرصه‌های مختلف، همه تجربه‌های قبلی این نیروها در طراحی این پروژه به کار گرفته شد. عمده مشکلات طرح‌های قبلی مانند هزینه بالای ساخت، آسیب‌پذیری بسیار بالای پل در مقابل ترکش و سخت بودن روش مونتاژ و حمل و نقل پل بود که همگی در طراحی جدید برای پل خیبر برطرف شده بود. سردار محسن رفیق دوست، وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس،
اومدن به من گفتن که اون موادی که برای شناور میخواین یه آقایی وارد کرده از خارج، خیلی هم هست به درد ما میخوره، هر چی بهش مراجعه کردیم میگیم که بفروش، میگه نمیفروش، کس دیگه هم نداره، تا بخوام از خارجم بیاریم اصلا با این حرفا شما نمیخونه. به بچه‌ها گفتم آدرس خونش پیدا کنی، شب ساعت 2 من امشب وزارتخونه میمونم، اون موقع وزارتخونه میدون فردوسی بود، ساعت 2 من شب برین در خونش در بزنین، هر چیزی که اومد دم در درش دارین بیارین. خب اینا اصل گرفتن فما زور بود، اما خوب من بنده خدا با زیر پیرهن بود و زیر شلوار رئیس داشتم آوردنش اونجا. بعد گفتم که نمیفوشی، مال خودمه، نه مال تو نیست، اگر نفروشی من اموال تو رو مصادره میکنم. گفت چیکار کنم؟ گفتم کلید انبار تو من بده. کلید انبار رو گرفتم و خودش به سینه انبار رو همه رو برداشتن آوردن و پس برداشتن با 10% رو قیمت بازار چکش نوشتم برش فرستادم. گفتم مهد حسابی آخه تو برای چی میخوای؟ پول برای چی میخوای؟ بچه ها دارن مثل برگ درخت میریزن، این مجبور میگیم آقا بفروش، گرونم بفروش، میگه نمیدم با.
پل خیبر روی آب شناور بود و پایه نداشت. این پل 14 کیلومتری از دنبال هم قرار گرفتن حدود 2500 قطعه شناور تشکیل شده بود که هر کدام 6 متر طول و بیش از 3 متر عرض داشته، به وسیله گوشواره و پیم به هم متصل شده بودند. هر قطعه پل برای قابلیت شناوری بالاتر و امکان تحمل وزن بیشتر 4 بالی شناور هم به عنوان کمک در دو طرف خود داشت. شاسی هر قطعه از پل شامل 4 تیراهن 14 لانه زنبوری بود که روی آنها یک ورقه 14 میلیمتری آجدار قرار گرفته بود و 4 بالی اطراف پل هم با لولا و پین به این شاسی وصل بود. توان شناوری هر قطعه از پل 6 تن بود. سردار محمد ستاری وفایی، مسئول مهندسی قرارگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم،
کاری که وزارت سپاه زمان انجام داد واقعا کاره، 30 کیلومتر پل، 30 کیلومتر طول پل، تمام کارخانجاتی که میتونستن به کار گرفت شبانه روز.
سردار شهید سعید شجاعی فر، جانشین فرمانده لشکر 43 مهندسی امام علی علیه السلام در دوران دفاع مقدس،
در ارتباط با این پل خیبر، مرحله اولش که همون مرحله ساختش باشه که با کمک برادرای سپاه و اون مهندسایی که در ارتباط با این پل کار کردن و توسط برادرای متعهد و انقلابی و کارگرمون این پل‌ها ساخته شد، که خب مطلب ساخت این پل‌ها با توجه به اینکه حجم خیلی زیادی رو می‌برد و نتیجه این شد که در حدود 8 تا از کارخانه‌های کشور، از کارخانه‌های خیلی بزرگ کشور بسیج شدن در ارتباط با ساخت این پل‌ها. بعد از اینکه این پل‌ها ساخته شد و آماده شد و آماده انتقال شد به منطقه، خود انتقال این پل‌ها به منطقه خودش کلی مسئله شده بود، یعنی ما برای این که بتونیم یک فاز این پل رو به منطقه منتقل کنیم یه چیزی در حدود 1000 تریلی میخواست که اینها رو منتقل کنه توی منطقه، که ما با امکانات و مقدوراتی که در اختیار سپاه و در اختیار جنگ بود، این به تنهایی مقدور نبود که ما این کار رو بتونیم انجام بدیم، که باز اینجا با کمک امت حزب الله و شهید پرورمون موفق شدیم که این پل‌ها رو، یعنی این چندین فاز این پل ها رو ظرف مدت کمتر از 20 روز همه رو منتقل کنیم توی منطقه و آماده کنیم برای استفاده.
مهندس غلامرضا مالکی، مسئول طرح و تحقیقات مهندسی استان مرکزی در دوران دفاع مقدس.
مشکلات خاصی که تو جزیره بود نی بود. یه آبروهایی که تو داخل جزیره بود یه دفعه یه مجمعی خیلی بزرگی از نه کنده میشد میواد کارنا جلو آبرو رو میگرفت، به هیچ طریق نمیشد بلندش کنیم، نمیشد سریع درش کنیم، نه لودری بود نه بولیزلی بود.
پوشش گیاهی هور غالبا نیزار بود. مساحت هور العظیم در سال 62 حدود 2200 کیلومتر مربع بود. نیروهای جهاد برای بریدن نیها دستگاه بزرگی به نام جبل ساختند که نیها را از ریشه کنده و له میکرد. این دستگاه عظیم الجثه خیلی خوب کار میکرد و طراحی و ساخت آن قبل از اتمام کار پل انجام شد. سردار محمد ستاری وفایی، مسئول مهندسی قرارگاه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم.
کار شروع شد. ما در 2 کیلومتر اول مشکل نداشتیم، سری نصب شد. حالا اینو برای چه کاری میخواستیم؟ بچه ها تو جزیره میجنگن، با قایق از اونجایی که راه میفتن تا برسن جزیره حدود اگه اشتباه نکنم 23-24 کیلومتر تو قایق راه میرن. خب این که میجنگه زخمی داره، زخمیش با چی باید میاد؟ با همین قایق. حالا چه حساب بکنم زخمی تو قایق؟ اونم این فاز بمباران میشد، توپ میزد. اینی که فشار روانه روی بچه های پل خیلی بالا بود که یه کاری بکنن این زود تموم بشه. وقتی که پل رو افتاد آبراه خالی شد، یه قایق نمیرد، یه توتا میرد. لذا آبراه رو قرار دادم برای پی ام پی هایی که کوچیک میبستن روی اونها با این کشنده ها کشایار ها توپ سنگی سبک خیلی سنگی بولدزر، تانک، هر چی لازم بود از اون آبراه میرسونن به جزیره. و وقتی که این پل را افتاد اون هم ممکن شد که بتونیم ما امکانات سنگین رو برسونیم و اون به عهده قرارگاه نو.
اجرای این عملیات و در صورت فتح جزایر مجنون برای اولین بار نیروهای ایران می توانستند جاده مواصلاتی و بسیار مهم بصره به الاماره را زیر آتش دقیق بگیرند.
14 کیلومتر پول انداختم و جزیره مجنون رو به خشکی منطقه جفه طلایه وصل کردم که این کار فوق‌العاده‌ای بود.
مهندس غلامرضا مالکی، مسئول طرح و تحقیقات مهندسی استان مرکزی در دوران دفاع مقدس.
از زمانی که دشمن فهمید که نقش ماشین‌سازی و صنعت چقدر نقش در جنگ داره، مخصوصا وقتی عراق فهمید که ماشین‌سازی پل خیبر تولید کرده و بزرگترین ضربه رو بر عراق زد و کمر عراق شکوند، دست عدد در آمد که بالاخره اینجا رو بمبارون کنه. عراق رو بمباران کردن و یکی از انتهای کارخونه ماشین‌سازی هم بمباران شد، منتها به لطف خدا تلفاتی ما ندادیم.
سردار احمد غلامپور، فرمانده قرارگاه کربلا در دوران دفاع مقدس.
وقتی که این پل وضع شد اصلا روحیه بچه های رزمنده ما و شرایط ما کاملا متحول شد و با توجه به فشاری که دشمن در واقع به صورت پاتک روزانه چندین بار به ما می‌آورد، وقتی که این پل وضع شد خب دشمن خیلی تلاش کرد که واقعا این پل رو از بین ببره و منهدم بکنه. اما وقتی که ناامید شد و دید که این پل وضعه و ما از طریق این پل امکانات میاریم، ما کم شدن فشار دشمن رو در فشارهاش و پاتک ها به خودمون کاملا شاهد بودیم و دیدیم که این پل تقریبا امید دشمن رو در دسترسی به اصطلاح بازپسگیری این مناطق به خصوص جزایر مجنون در واقع ناامید کرد و این باز به نظر من یک کار بزرگ و ماندگاری است که در واقع از این کار بزرگ مهندسی نباید بگذریم.
تولید بلوک‌ها بین کارخانه‌های مختلف سراسر کشور تقسیم شد. تهیه نقشه‌های اولیه، نمونه سازی، آزمایش نمونه‌های اولیه، شناسایی تجهیزات و راه اندازی حدود 80 کارخانه تولیدی، تهیه و تدارک مواد اولیه، تهیه مواد اولیه پلیمری و آهن‌آلات و انتقال آنها به کارخانه‌ها، نظارت بر ساخت و انتقال قطعات ساخته شده به منطقه هورالعظیم، اقداماتی بود که مهندسین پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد طی 2.5 ماه انجام دادند. راندمان کار جهاد در پروژه پل خیبر از راندمان کار تونل توحید هم بالاتر بود. این نوع مدیریت تولید را در دنیای امروز مدیریت تولید بدون کارخانه می نامند.
لوازم خونه یه خونه داره و چند خونه نوسان بر تو رو نمیترسونه
بابروکس
نور یعنی جریان زندگی تند و سر حال میشه به سادگی
بابروکس
همیشه جواب روشنه
بابروکس
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی، شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه. منتظر شماییم.
دم دم پای تو دم پایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر پا شبها و روزای تو منزل و سر کار تو صندل های نیکتا دم پایی های زیبا کیفیتی بی همتا صندل های نیکتا
موسیقی
روزتون بخیر باشه. از همراهیتون با رادیو اقتصاد سپاسگزارم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراهی میکنید. شما میتونید از طریق شماره 162 روابط عمومی